صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیلی جان و سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوین. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش اومدین. امروز پنجشنبه 16 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 6 ژانویه 2010 میلادی. از نیمه شب در عراق، ارومیه، اردبیل، تبریز، بجنورد، گرگان، زنجان، نوشهر، قزوین، خرم‌آباد، سنندج، سمنان، شهر کرد، علی گودرز، همدان و یاسوج برفی آغاز شده که همچنان در برخی مناطق ادامه داره و در طول روز با بالا رفتن دمای هوا در برخی شهرهای دیگه تبدیل به باران میشه. در کرمانشاه، قم، ساری، رشت و تهران باران میباره و آسمان شهرهای استان خوزستان با رعد و برق همراهه و در مشهد هم هوا ابریه. هوای بارانی تهران در بامداد جای خودش رو رفته رفته به هوای نیمه ابری میده. در شیراز، کرمان، زاهدان و اصفهان هوا تقریبا آفتابیه. البته باید اضافه کنم که در بلندی‌های شمال تهران برف هم باریده. در نوشهر، اردبیل و بجنورد بارش برف در بعد از ظهر اثر گرفته میشه. در شهرهای شمال غربی و غربی کشور دمای هوا در بامداد از 6 درجه زیر صفر تا 1 درجه زیر صفر در نوسان بود و در نیمه شرقی کشور بین 3 درجه زیر صفر تا 7 درجه بالای صفر. در جنوب حداقل دما در بندر عباس 17 درجه بالای صفر بود. در اصفهان در حال حاضر دمای هوا 1 درجه بالای صفر، در کرمان و شیراز 5 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران همینک 0 درجه است و در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 9 درجه بالای صفر میرسه. در سردترین شهر کشور ارومیه دمای هوا در بعد از ظهر یعنی در گرم‌ترین ساعت‌ها از 2 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد، در حالی که در گرم‌ترین شهر ایران شهر دمای هوا به 25 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا به مدت 90 دقیقه در برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با موسیقی. در آغاز راه برای شنیدن مهمترین خبرها با شاهین بشیری وعده داریم که مسئولیت تهیه خبر رو امروز به عهده داره. با سلام به شما.
سلام به شما و صبح بخیر.
آقای بشیری، شما تازه ترین اطلاعات رو در پی خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی برای ما در اختیار دارین.
بله، یک خبر هست. البته خب اینا خبرهای غمگین کننده ای، ولی به هر حال این که ایشون مثل این که وصیت کردن جسدشون سوزونده بشه و خاکسترش به دریای خزر سپرده بشه
و گویا که در ادامه برنامه یکی از بستگانشون یک جزئیاتی درباره دلایل یا درباره خواسته های ایشون در گفتگویی که با رادیو فردا داشته مطرح کرده که پس از خبرها خواهیم شد.
بله، در همین بخش خبری شنوندگان خواهند شنید.
پس در حمله های شما این خبر و سایر خبرها رو بشنویم.
بله، با کمال میل. در پی خودکشی علیرضا پهلوی، فرزند سوم محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، یکی از دوستان او به رادیو فردا گفت علیرضا پهلوی وصیت کرده است جسدش سوزانده و خاکستر آن در دریای خزر پراکنده شود. نازی افتخاری از نزدیکان خانواده پهلوی افزود هنوز درباره زمان و مکان برگزاری مراسم ترحیم تصمیمی گرفته نشده است. علیرضا پهلوی بامداد سه‌شنبه 14 دی ماه در آپارتمانش در بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت کره شمالی باید نشان دهد برای گفتگوی بی قید و شرط با کره جنوبی آماده است. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد کره شمالی باید صداقت خود را برای گفتگو با کره جنوبی و سایر کشورها پیش از گفتگوی بی قید و شرط نشان دهد. وی در این زمینه افزود نشان دادن صداقت با این قول همراه خواهد بود که اقدام به تحریک انجام نشود و به مفاد موافقتنامه سال 2005 مبنی بر رفتن به سوی خلع سلاح هسته‌ای عمل شود. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرده بود که این کشور خواهان گفتگوهای بی قید و شرط با کره جنوبی برای پایان بخشیدن به ماها تنش میان دو کشور است. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز چهارشنبه از دولت بلاروس خواست حمله به روزنامه‌نگاران مستقل را متوقف کند و خبرنگارانی را که بازداشت شده‌اند آزاد نماید. مسئول رسانه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در نامه‌ای به سرگئی مارتینوف، وزیر خارجه بلاروس، مراتب نگرانی عمیق این سازمان را از موج بی‌سابقه خشونت، ارعاب، دستگیری و تعقیب روزنامه‌نگاران در این کشور ابراز داشت. هنوز دست کم 22 روزنامه‌نگار در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در 28 آذر 1389 در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش ها سرنشینان یک هواپیمای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز موفق شدند فردی را که با ادعای بمبگذاری قصد داشت راه خود را به سمت کابین خلبان باز کند دستگیر کرده و تحت کنترل خود درآورند. این هواپیما که از اسلو پایتخت نروژ حرکت کرده بود عصر چهارشنبه بدون هیچ حادثه‌ای در استانبول فرود آمد. گفته می شود فردی که مظنون به هواپیمای روبایی بوده ملیت ترک دارد. وی پس از فرود هواپیما دستگیر شد و بعد از بررسی ها مشخص شد ادعایش مبنی بر در اختیار داشتن بمب دروغ بوده است. و خبر آخر این که به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران کشیش کلیسای جماعت ربانی اصفهان از روز جمعه 10 دی ماه به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازداشت شده است. بر پایه این گزارش لئونارد کشیشیان ساعاتی پیش از آغاز سال نو مسیحی بازداشت شده و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. برخی گزارش ها حاکی است که از شب کریسمس تا کنون بیش از 60 تن از مسیحیان در تهران و سایر شهرهای ایران بازداشت شدند.
با سپاس از شاهین بشیری، حالا بریم سراغ سایر مطالب. نزدیک به 48 ساعت پس از خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی، پرسش‌های زیادی درباره دلایل این خودکشی پیش اومده و نخستین پاسخ‌ها از سوی نزدیکان و دوستان تا افراد خانواده. آیا آنطور که مقامات رسمی جمهوری اسلامی میگن با وجود تحریم‌ها میزان صادرات کالاهای غیر نفتی در 9 ماه گذشته افزایش داشته؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا به این پرسش پاسخ خواهد داد. گذری به صفحات روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت تا شما را در جریان مطالب مهم اونها قرار بدیم. یه ترانه هم در این بخش براتون در نظر گرفتیم و همچنین از تازه‌های جهان ورزش هم با خبر میشیم. خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی، دومین پسر محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، همچنان از سوی رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داره و به ویژه در رأس خبرهای مربوط به ایران قرار گرفته. طبیعتاً 40 ساعت، بیش از 40 ساعت، نزدیک به 48 ساعت پس از خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی، پرسش‌های زیادی بر سر دلایل این تصمیم او مطرح شد. درباره جزئیات خودکشی و مراسم ترحیم یا خاکسپاری پیکر علیرضا پهلوی هنوز از سوی خانواده پهلوی اطلاعیه رسمی منتشر نشده، اما همکارمون حسین قویمی در گفتگویی که با نازی افتخاری از نزدیکان خانواده رضا پهلوی که در دفتر او در نزدیکی واشنگتن حضور داشت انجام داده، این پرسش ها رو با او در میان گذاشته. نازی افتخاری:
هنوز تصمیم گرفته نشده، هنوز اولیا تشریف نیاوردن و شاهزاده الان تشریف بردن بوستون که با همین ترتیب این کارا بدن، ولی خاکسپاری نخواهد بود چون ولایت وصیت کرده بودن که جسدشون رو بسوزونن و در یک موقعیت مناسبی روی دریای خزر، دریای مازندران، خاکسترشون رو پراکنده کنن.
آیا شهبانو هم قراره تشریف بیارن به بوستون؟
بله، خوب البته ایشون تشریف میارن، نمیدونم دیگه در آینده نزدیک تشریف میارن به امریکا و بعد دیگه مراسم خصوصی خانوادگی خواهد بود، بعد از اون در آینده تصمیم خواهند گرفت که برای مراسم ختم یا چیز دیگه اگه خانواده تصمیم گرفتن در واشنگتن اعلان میکنن. به اطلاعتون میرسونیم.
گفته شده از قول دفتر رضا پهلوی که حریم خصوصی ایشون رو حفظ کنیم و با ایشون تماس گرفته نشه از طریق رسانه‌های گروهی، آیا چنینه؟
بله، خواهش میکنیم که اجازه بدین یه چند روزی خانواده بتونن که سوگواری بکنن به طور خصوصی و واقعا در این لحظه که واقعا چیزی هم نیست که به اطلاعتون برسونیم.
آیا شما خبر دارید از جزئیات لحظاتی که ایشون به زندگی خودشون پایان دادن؟
نه خیلی قربون، نه به اون صورت، اصلا جزئیاتی نیستی که ایشون به تصمیمی بوده گرفتن و انجام دادن. حتما وقتی گزارش پلیس و در بیاد جزئیاتی که لازم باشه رو به اطلاعتون میرسونن.
و گفته شده که با شلیک گلوله به زندگی خودشون پایان دادن، آیا درسته؟
بله قربان.
در پی خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی در منزلش در بوستون، نازی افتخاری از نزدیکان خانواده پهلوی به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی و روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
در حالی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از رشد چشمگیر صادرات غیر نفتی ایران صحبت می‌کنند، سخنگوی تشکل‌های دربرگیرنده صادرکنندگان بر روی موانع انگشت می‌گذاره که راه رو بر صدور کالاهای غیر نفتی کشور می‌بنده. یکی از موانع بزرگی که روز چهارشنبه در اتاق بازرگانی تهران مورد تایید قرار گرفت، تحریم‌های اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده. برای اینکه به چند و چون این ماجرا بیشتر پی ببریم، در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، نخستین پرسش اینه که این تحریم‌ها چه تأثیر مشخصی داره روی صدور کالاهای غیر نفتی ایران؟
با وجود اینکه سخنگویان رسمی جمهوری اسلامی تأثیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو چیزی در حد صفر ارزیابی میکنند، نشستای بخش خصوصی هیچ فرصتی رو برای به میان کشیدن تأثیر مخرب تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی کشور از دست نمیدن. نشستی که شما به اون اشاره کردید، 43مین گردهمایی اتاق تهران که روز گذشته برگزار شد، از این قاعده مستثنا نبود. در این نشست اسدالله اسگرولادی که رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران هست، گفت که در حال حاضر مهمترین ایستگاه بازدارنده صادرات غیرنفتی کشور، این اصطلاحیه که خود ایشون استفاده کرد، مهمترین ایستگاه بازدارنده نقل و انتقال پول است که منظور او طبعا معضلات بانکی است که به دلیل تحریم ها برای صادرکنندگان ایرانی پیش آمده. به گفته آقای عسکرولادی، تجارت ایران مدت هاست درگیر مشکلات بانکی شده و به خصوص صادرکنندگان ایرانی به گفته او به سختی توان صادرات کالاها و خدمات خودشون رو دارن.
به جز دشواری های بانکی، تحریم اقتصادی چه تأثیر دیگه داره بر روی صادرات غیر نفتی ایران؟
علاوه بر مسائل بانکی، تحریم های اقتصادی مانع صادرات میشه، چون که ایران به سرمایه ها و تکنولوژی خارجی دسترسی بسیار محدودی داره، از بازارهای مهمی در دنیا به خصوص بازار عظیم آمریکا محروم هست جز در مورد چند کالا، از موافقت نامه های ترجیحی دو جانبه و چند جانبه استفاده نمی کنه، عضو سازمان تجارت جهانی نیست و این فهرست رو میشه مدت‌ها ادامه داد.
آقای خاوند، با وجود این موانعی که شما بهشون اشاره کردین، گمرک جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که ایران در 9 ماهه نخست سال جاری خورشیدی 22 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده. این رقم تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
من فکر میکنم که رقم اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی در مورد صادرات غیر نفتی ایران که 22 میلیارد و 500 میلیون دلار هست، همونطور که گفتین، این رقم باید با احتیاط تلقی بشه، چون که از این رقم بیشتر از 3 میلیارد دلارش میعانات گازی است، 7 میلیارد دلارش هم فرآورده‌های پتروشیمی است، اون هم عمدتاً محصولات مادر که محصول نسبتاً خام پتروشیمی به شمار میاد. اگر میعانات گازی و محصولات پتروشیمی رو که در واقع مشتقات نفت و گاز به حساب میان حذف کنیم، صادرات غیر نفتی واقعی ایران در 9 ماهه اول سال چیزی هست معادل 12 میلیارد دلار، برای کل سال هم احتمالاً خواهد رسید به 16 میلیارد دلار که برای یک کشوری مثل ایران رقم بسیار کمی هست. در واقعیت بازرگانی خارجی کشور به عنوان یک کشور تک محصولی صادر کننده نفت واقعا تغییری به وجود نمیاره.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
پس از تحلیل اقتصادی بد نیست یه ترانه بشنویم. ترانه‌ای که همکاران ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام فریب از کارهای کاوه یغمایی. کاوه یغمایی هنرمند 42 ساله ایرانی، اولین پسر کوروش یغمایی، خواننده محبوب راک ایرانه. یغمایی از 8 سالگی شروع به یاد گرفتن گیتار کرد و در مدرسه عالی موسیقی تهران تحصیل کرد. اولین کنسرت کاوه یغمایی 14 سال پیش با همکاری بابک امینی اجرا شد و اولین آلبوم او مترسک نام داشت. دو سال پس از انتشار آلبوم مترسک، کاوه یغمایی که مانند بسیاری دیگر از هنرمندان برای انتشار آثارش در ایران با دشواری روبرو بود، به کانادا مهاجرت کرد تا آلبوم سکوت سرد رو تهیه کنه. ترانه فریب از آلبوم سکوت سرد از کاوه یغمایی.
یادت به هم میگفتی تنها نمیذارم، پای لحظه ها میشینم، رو دلت پا نمیذارم، همه حرفات دروغ بود، اینو تو چشات نخوندم، من ساده فکر میکردم، قفل قلب تو شکوندم، کاش میدونستم نگاهه یه فری چشات نخوندم، من ساده فکر میکردم، قفل قلب تو شکوندم، کاش میدونستم نگاهت
امروز پنجشنبه هم روزنامه های کشور رو مرور میکنیم در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، دیوان محاسبات 3000 تخلف دولت رو به قوه قضاییه ارجاع کرد.
بله، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه در گرگان و در همایش ارتقای سلامت اداری اعلام کرد که طی یک سال اخیر 3000 تخلف دولت از سوی دیوان محاسبات به قوه قضاییه ارجاع شده. ایشون جزئیات این تخلف ها رو ذکر نکرده، اما گفته وقتی ما 3000 تخلف رو به قوه قضاییه ارجاع میدیم، یعنی 3000 مورد قانونی رو دولت نقض کرده یا در جهت معکوسش عمل کرده.
یکی دیگه از مطالب، ایراد دوباره شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی.
امروز شماری از روزنامه ها از جمله روزنامه دنیای اقتصاد خبر دادن که شورای نگهبان بار دیگه به مصوبه مجلس درباره تعیین هیئت مدیره و رئیس بانک مرکزی ایراد گرفته و این ایراد اخیر این بوده که شورای نگهبان اعلام کرده که مجلس حتی حق نداره رئیس بانک مرکزی رو تایید بکنه و منحصرا دولت باید این کار رو انجام بده. پیشتر قرار بود استقلال نسبی بر اساس یکی از مصوبه های مجلس به بانک مرکزی داده بشه که با مخالفت شورای نگهبان عملا امکان پذیر نیست. مجلس هم بر رأی خودش پافشاری کرده و در مجموع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده.
دفتر هاشمی رفسنجانی اظهارات مکرر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران رو تکذیب کرد.
بله، دفتر آقای هاشمی رفسنجانی اطلاعیه صادر کرده و اعلام کرده که از مدتی پیش آقای مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در همه سخنرانی‌های خودش مدام تکرار می‌کنه که آقای هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات ریاست جمهوری در حین رأی دادن و در فیلمی که ازش منتشر شده کد آقای موسوی رو پرسیده و خواسته از این طریق برای پیروزی آقای موسوی تبلیغ بکنه. دفتر آقای هاشمی رفسنجانی این اظهارات رو تکذیب کرده و گفته که ما نمیدونیم که چرا ایشون مدام و مکرر از مدت پیش را افتاده و این حرف رو در همه سخنرانی‌هاش تکرار میکنه. روزنامه ابتکار نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی این روزها بدترین روزهای عمر خودش رو سپری میکنه و هر روز تحت حملات سازماندهی شده رسانه‌ای از سوی نزدیکان به دولت قرار داره.
کمبود منابع درآمد در سازمان تأمین اجتماعی سبب شده که این سازمان به مرز انحلال مالی نزدیک بشه.
روزنامه جهان صنعت امروز تیتر اول خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که تأمین اجتماعی 20000 میلیارد تومان از دولت طلبکار هست و به همین دلیل دچار زنجیری از مشکلات مالی شده. از طرف دیگه این روزنامه نوشته که مردم و کسانی که بیمه شده هستند از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی به شدت ناراضی هستند و در مجموع این سازمان به انحلال نزدیک شده.
اعضای زن مجلس هشتم خواهان محاکمه زهرا رهنورد شدند.
روزنامه رسالت که خودش از روزنامه‌های هوادار دولت به حساب میاد امروز خبر داده که 8 زنی که عضو مجلس شورای اسلامی هستند و همگی هم از طرفداران آقای احمدی نژاد به حساب میان، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از ایشون خواستن که خانم زهرا رهنورد رو به عنوان یکی از سران اعتراضات پس از انتخابات که در این نامه به عنوان سران فتنه ازش نام برده شده محاکمه بکنه. و این زنان مجلس همچنین تاکید کردن که خانم رهنورد متهم هست که به ارزش‌های انقلاب توهین کرده.
بار دیگه 2 نفر در ایران اعدام شدند.
روزنامه رسالت خبر داد که 1 نفر در اسپراین در خراسان شمالی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده. احمد عرفانیان دادستان عمومی و انقلاب اسپراین اعلام کرده که این فرد به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده، اما جزئیاتش رو اعلام نکرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم همزمان خبر داده که شخصی که به عنوان قاتل میدان کاج شهرت پیدا کرده بود روز گذشته در میدان کاج سادات آباد تهران اعدام شد. این روزنامه اعدام این شخص رو هنر قوه قضاییه توصیف کرده و نوشته که قوه قضاییه هنر بزرگی کرده که در عرض کمتر از 70 روز یک متهمی رو پروندهش رو مورد بررسی قرار داده و اعدام کرد.
اون هم در انظار عمومی؟
بله، در ملای عام.
خبر دیگه آقای رفیع‌زاده باستاب، خبری خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی است در روزنامه‌های پنجشنبه تهران.
اغلب روزنامه‌های امروز خبر خودکشی علیرضا پهلوی رو منتشر کردن. روزنامه‌ها سعی کردن حاشیه یا یادداشت و تحلیلی در این باره منتشر نکنن. روزنامه‌هایی که تندروتر هستند و نزدیک به دولت از عبارت فرزند شاه مخلوع برای انتشار خبر خودکشی علیرضا پهلوی استفاده کردند و سایر روزنامه‌ها از ایشون به عنوان دومین پسر محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران نام بردن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. پیش از پایان برنامه باز با شما خواهیم بود برای اینکه از رخدادهای استانهای مختلف کشور مطلع بشیم.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
داریم رفته رفته به ساعت 7:27 میرسیم، مثل همیشه در این لحظات که راهی جهان ورزش میشیم. البته امروز فریدون شیبانی از تازه های جهان ورزش برای ما خبرهایی داره.
دنیای ورزش. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتخابات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا کناره‌گیری کرد. با کناره‌گیری کفاشیان، نمایندگان کشورهای نپال، هند، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان نامزدهای جانشینی محسن صفایی فراهانی عضو زندانی سیاسی باقی ماندند. انتخابات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز برگزار می شود. علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، نامزد نایب رئیسی کنفدراسیون در منطقه مرکز و جنوب آسیا است. در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در دوحه، استرالیا به عنوان میزبان 16 دوره رقابت‌های پایانی جام آسیایی در 2015 انتخاب شد. تیم ملی امارات، سومین حریف ایران در رقابت‌های گروه چهارم جام ملت‌های آسیا، برای آماده سازی با تیم ملی استرالیا دیداری بدون گل داشت. در ادامه رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در سوریه، تیم ذوب‌آهن ایران در دومین بازیش تیم الریاضی اردن را 79-55 شکست داد. ذوب‌آهن در اولین بازیش 81-66 مغلوب الریاضی لبنان شده بود. ذوب‌آهن امروز با تیم الاهلی یمن روبرو خواهد شد. جوزه مورینیو مربی تیم رئال مادرید اسپانیا اعلام کرد که در پایان این فصل فوتبال اسپانیا از رهبری تیم بزرگ این کشور کنارگیری خواهد کرد. بر پایه گزارش گل زد زد، او دلیل کنارگیری خود را خودداری رئال از خرید مهاجم مورد نیاز در زمستان امسال عنوان کرد. به گفته مورینیو، رئال با عمل جراحی دیسک گونزالو هیگائین و دو ماه دوری او از فوتبال، تنها کریم بنزما را به عنوان مهاجم خواهد داشت. در هفته 22 رقابت‌های فوتبال پریمیرشیپ انگلیس، منچستر سیتی رده دومی در ورزشگاه تیم آرسنال رده سومی 0-0 کرد. تاتنهام رده چهارمی در خانه اورتون 2-1 شکست خورد و چلسی در ورزشگاه ولورهمپتون 1-0. لیورپول هم در زمین تیم بلکبرن 1-3 مغلوب شد. در رقابت‌های دور برگشت مرحله 16 پایانی جام حذفی فوتبال اسپانیا، بارسلونا در زمین اتلتیکو بیلباو 1-1 مساوی کرد و با همین مجموع گل با گل زده در خانه حریف به دور بعد راه یافت. سویا 3-0 در خانه مالاگا پیروز شد و با مجموع 8-3 صعود کرد و با تساوی 1-1 دیپورتیو لاکورونیا با کوردوبا در وقت معمولی، لاکورونیا در وقت اضافی 3-1 پیروز شد و به دور بعد راه یافت.
تازه های جهان ورزش بود از فریدون شیبانی.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستین که تا یک ساعت دیگه هم ادامه داره. با سلام و درود به شما اگر همین الان به ما میپیوندین. امروز پنجشنبه 16 دی ماه برابر با 6 ژانویه. برفی که از ساعت اولیه بامداد در شهرهای شمال غربی و غربی کشور آغاز شده رفته رفته متوقف میشه، اما در بعد از ظهر در اردبیل، نوشهر و بجنورد از سر گرفته میشه. دمای هوای تهران در حال حاضر 0 درجه است و در گرمترین ساعتها به 9 درجه بالای 0 میرسه. مشروع وضع هوا در ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا مطالب متنوعی در ادامه برنامه صبحانه با خبر تهیه کردیم که تا ساعت 8:30 از اونها مطلع خواهید شد، که البته پیش از همه گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو میشنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده. با سلام دوباره.
با سلام و صبح بخیر. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت کره شمالی باید نشان دهد برای گفتگوی بی قید و شرط با کره جنوبی آماده است. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد کره شمالی باید صداقت خود را برای گفتگو با کره جنوبی و سایر کشورها پیش از گفتگوی بی قید و شرط نشان دهد. وی در این زمینه افزود نشان دادن صداقت با این قول همراه خواهد بود که اقدام به تحریک انجام نشود و به مفاد موافقتنامه سال 2005 مبنی بر رفتن به سوی خلاء سلاح هسته‌ای عمل شود. در پی خودکشی علیرضا پهلوی، فرزند سوم محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، یکی از دوستان او به رادیو فردا گفت علیرضا پهلوی وصیت کرده است جسدش سوزانده و خاکستر آن در دریای خزر پراکنده شود. نازی افتخاری از نزدیکان خانواده پهلوی افزود که هنوز درباره زمان و مکان برگزاری مراسم ترحیم تصمیمی گرفته نشده است. علیرضا پهلوی بامداد سه‌شنبه 14 دی ماه در آپارتمانش در بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز چهارشنبه از دولت بلاروس خواست حمله به روزنامه‌نگاران مستقل را متوقف کند و خبرنگارانی را که بازداشت شده‌اند آزاد نماید. مسئول رسانه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در نامه‌ای به سرگئی مارتینوف، وزیر خارجه بلاروس، مراتب نگرانی عمیق این سازمان را از موج بی‌سابقه خشونت، ارعاب، دستگیری و تعقیب روزنامه‌نگاران در این کشور ابراز داشت. هنوز دست کم 22 روزنامه‌نگار در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در 28 آذر 1389 در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌ها سرنشینان یک هواپیمای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز موفق شدند فردی را که با ادعای بمب‌گذاری قصد داشت راه خود را به سمت کابین خلبان باز کند دستگیر کرده و تحت کنترل خود درآورند. این هواپیما که از اسلو پایتخت نروژ حرکت کرده بود عصر چهارشنبه بدون هیچ حادثه‌ای در استانبول فرود آمد. گفته می شود فردی که مظنون به هواپیمای ربایی بوده ملیت ترک دارد. وی پس از فرود هواپیما دستگیر شد و بعد از بررسی ها مشخص شد ادعایش مبنی بر در اختیار داشتن بمب دروغ بوده است. به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کشیش کلیسای جماعت ربانی اصفهان از روز جمعه 10 دی ماه به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازداشت شده است. بر پایه این گزارش، لئونارد کشیشیان ساعتی پیش از آغاز سال نو مسیحی بازداشت شده و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. برخی گزارش ها حاکی است که از شب کریسمس تا کنون بیش از 60 تن از مسیحیان در تهران و سایر شهرهای ایران بازداشت شدند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل اونچه در ادامه خواهیم شنید. پس از 2 سال از آغاز ریاست جمهوریش، باراک اوباما برای نخستین بار با کنگره‌ای روبروئه که در اون اکثریت به دست جمهوری‌خواها افتاده که میخوان قوانین اجتماعی او رو زیر سوال ببرن. تحقیقات درباره قتل فرماندار ایالت پنجاب پاکستان ادامه داره. او به دلیل مواضعش در پیوند با قانون کفر به دست یکی از محافظاش کشته شد. محمود احمدی نژاد گفته طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط امام زمان مدیریت و هدایت میشه، اما مقامات اتاق بازرگانی تهران و حتی هواداران امام زمان در مجلس میگن اگر این قانون ساخته ی عالم قدسیه چرا قانع کننده نیست؟ نظر یک تحلیلگر رو در این باره خواهیم شنید. سندی که از سوی سایت ویکیلیکس منتشر شده مدعیه که محمود احمدی نژاد از سوی تندروهای نظام زیر فشار و در محدودیت قرار گرفته. در گزارشی خواهیم شنید که در اثر این فشارها بود که محمود احمدی نژاد طرح مبادله سوخت اتمی با قدرت‌های جهان را نپذیرفت. پس از شنیدن یک ترانه سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم با فرج سرکوهی و همچنین پیام ها و صداهای شما شنوندگان گرامی رو در پیوند با مطالب مختلف خواهیم شنید. کنگره آمریکا روز چهارشنبه رسما کار خودش را پس از تعطیلات کریسمس آغاز کرد. در مجلس نمایندگان یعنی کنگره، جمهوری‌خواهان که اکنون در اکثریت هستند ریاست مجلس رو از دست دموکرات‌ها تحویل گرفتن و بدین ترتیب نانسی پلوسی که در زمان جورج دبلیو بوش و به دنبال پیروزی دموکرات‌ها در کنگره به ریاست کنگره انتخاب شد، پس از تقریبا 8 سال جای خودش رو به یک جمهوری‌خواه میده. نمایندگان مجلس سنا و کنگره پس از ادای سوگند کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. دموکرات‌ها اگرچه اکثریت مجلس سنا رو همچنان در دست دارن، اما با از دست دادن 6 کرسی در انتخابات میان دوره‌ای در کنگره قادر نخواهند بود به سادگی قوانین مورد نظرشون رو تصویب کنند. جمشید زند.
112مین دوره مجلس نمایندگان آمریکا با انتقال ریاست مجلس از حزب دموکرات به جمهوری خواهان آغاز شد. نانسی پلوسی نماینده حزب دموکرات و نخستین زنی که به مقام ریاست مجلس نمایندگان رسیده بود، روز چهارشنبه پست خود را به جان بینر نماینده حزب جمهوری‌خواه از ایالت اوهایو سپرد. جمهوری‌خواهان که توانستند در انتخابات میان دوره‌ای اکثریت کرسی‌های نمایندگی را به خود اختصاص دهند، در نظر دارند برخی از قوانینی را که توسط دموکرات‌ها در 2 سال گذشته به تصویب رسیده‌اند تغییر دهند. مهمترین این قوانین پوشش بیمه درمانی برای 30 میلیون آمریکایی و اصلاحات بنیادی در سیستم بیمه درمانی آمریکاست که یکی از شعارهای اصلی باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی بود. جمهوری‌خواهان مخالف این قانون هستند و اعلام کردند که هفته آینده برای لغو آن رأی‌گیری خواهند کرد. جمهوری‌خواهان که با شعار دولت کوچکتر و مالیات کمتر توانستند دموکرات‌ها را در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی شکست دهند، اکنون به گفته جان بینر باید به وعده‌ای که به مردم داده‌اند عمل کنند. اما از آنجا که اکثریت مجلس سنا در دست دموکرات‌هاست و رئیس جمهور هم می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند، به گفته تحلیلگران لغو قوانینی که در دوره دموکرات‌ها تصویب شده کار آسانی نخواهد بود. یکی دیگر از مشکلات هیئت رئیسه جدید مجلس نمایندگان آمریکا کنترل گروهی از نمایندگان تازه وارد است که محافظه‌کاران تندرو محسوب می‌شوند. این گروه خواهان تغییرات جدی و فوری در قوانین تصویب شده در 2 سال گذشته است و حاضر نیست در شماری از مسائل با دموکرات‌ها سازش کند. جمهوری‌خواهان در نظر دارند هرچه بیشتر از مخارج دولت و هزینه‌های اجرای برنامه‌های اقتصادی باراک اوباما برای خروج از بحران مالی آمریکا بکاهند. در این حال رهبران حزب جمهوری‌خواه اعلام کردند که یکی از اهداف آنها کمک به توسعه بخش خصوصی است تا بدین وسیله از تعداد بیکاران کاسته شود. جمهوری‌خواهان وعده دادند که دست کم هفته یک بار به طرح‌هایی که به کاهش مخارج دولتی کمک می‌کنند رأی بدهند.
جمهوری‌خواهان آمریکا اکثریت کرسی‌ها را در کنگره این کشور به دست آوردند. جمشید زند گزارش می‌داد. ساعت تقریباً 7:39 دقیقه است. مراسم تدفین سلمان تأثیر، فرماندار ایالت پنجاب پاکستان که به عنوان فردی با افکار میانه رو از یارای نزدیک رئیس جمهوری پاکستان یوسف علی زرداری محسوب می‌شد، روز چهارشنبه با حضور هزاران نفر در لاهور مرکز ایالت پنجاب برگزار شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان و اعضای هیئت دولت هم در این مراسم شرکت داشتند. از آنجایی که این مقتول از مخالفان سرسخت بنیادگرایی اسلامی بود، بیش از 500 نفر از روحانیان بنیادگرای پاکستان خواستار تحریم مراسم تدفینش شده بودند. تحقیقات نخستین درباره این قتل حکایت از اون داره که سلمان تأثیر به دست یکی از محافظینش که دارای افکار بنیادگرایانه بود و با موضع او درباره قانون ضد کفر مخالف بود کشته شد. الهه روان شد.
روز چهارشنبه وقتی قاتل فرماندار ایالت پنجاب در پاکستان در حال ورود به دادگاه بود، صدها نفر در حمایت از او و در تایید قتلی که به دستش انجام شده بود شعار می دادند، سر و رویش را می بوسیدند و با دست به پشتش می زدند و وکلای پاکستانی نیز بارانی از گلبرگ های گل رز بر سرش می ریختند. چند صد کیلومتر دورتر در لاهور، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به جماعت چند هزار نفری سوگواران سلمان تأثیر سیاستمدار پاکستانی می پیوست. مردی که جرأت کرد افراطیون مسلمان را به چالش کشد. نخست وزیر به جمعی 6000 نفره پیوست که در محیطی تحت جدیترین تدابیر امنیتی جمع شده بودند. اسوسییتد پرس می نویسد روز چهارشنبه اشک و خنده در سراسر پاکستان یادآوری بود از آنچه در چندین دهه گذشته بر پاکستان رفته است. گذر تدریجی ملتی از اسلام میانه رو و معتدل که به همت محمد علی جناح پدر معنوی پاکستان پایه‌گذاری شد به جایی که روز به روز بیشتر تحت تأثیر بنیادگرایانی قرار می‌گیرد که خواهان دست زدن به خشونت برای القای دیدگاه‌هایشان هستند. به نوشته اسوسییتد پرس، حتی روحانیون و طلبه‌های میانه رو نیز ممتاز قدری، قاتل 26 ساله فرماندار ایالت پنجاب را ستودند. ممتاز قدری روز سه‌شنبه در حالی که به عنوان محافظ شخصی سلمان تأثیر فرماندار ایالت پنجاب همراه او بود، 20 گلوله به او شلیک کرد و وقتی دیگر محافظان دست به هفتیر بردند، اسلحه خود را انداخته و تسلیم شد. تسلیم شد تا شلیک نکنند و زنده بماند. او گفته است که به دلیل مخالفت و ضدیت فرماندار پنجاب با قانون رعایت حرمت مقدسات اسلامی یا قانون عدم توهین به مقدسات او را به قتل رسانده است. فرماندار ایالت پنجاب در هفته‌های اخیر در مورد زن مسیحی محکوم به مرگ اظهار نظر کرده بود که گفته می‌شود به دلیل اهانت به پیامبر اسلام به مرگ محکوم شده است. سلمان تأثیر قانون عدم اهانت به مقدسات را قانونی سیاه نامیده بود. به نوشته ی اسوسییتد پرس، یک گروه 500 نفر از روحانیون بانفوذ پاکستان سوء قصد به جان سلمان تأثیر را تحسین و تأیید کردند. گروه موسوم به جماعت اهل سنت نیز اعلام کرده است که هیچ کس نباید از کشته شدن این فرماندار متاسف باشد و یا برایش فاتحه بخواند. به نوشته ی اسوسییتد پرس، این گروه با انتشار یک بیانیه دیگر مخالفان با قانون عدم توهین به مقدسات را نیز مورد تهدید قرار داده است. اسوسییتد پرس می افزاید که فیصل رضا عبدی، مشاور سیاسی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان می گوید که پلیس ایالت پنجاب به او گفته است که ماها پیش ممتاز قدری به عنوان یک خطر امنیتی برآورد شده بود و قرار بود برای محافظت از افراد رده بالا در نظر گرفته نشود. او میگوید اینکه اصولا اجازه این کار به او داده شده میتواند احتمالاً حاکی از این باشد که در این قتل دست‌های دیگری نیز در کار است.
ساعت تقریبا 7:43 است. محمود احمدی نژاد گفته که یقین دارم حضرت ولی عصر به عنوان صاحب اصلی عدالت اجرای موفق هدفمندی یارانه ها رو مدیریت و هدایت میکنه. رئیس جمهوری اسلامی گفته پیش از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند پول یارانه ها پول امام زمان است و برکت دارد. پایان نقل قول. این در حالیه که اسدالله عسکرولادی از اعضای اتاق بازرگانی تهران گفته با تورم دو رقمی کسب و کار دشوار میشه. مراد ویسی از رادیو فردا در همین راستا گفتگویی داره با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد. احمد علوی:
قانون موسوم به هدفمند کردن یارانه ها در ایده خودش محصول نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و در واقع هیچ منشأ الهی یا قدسی ندارد.
آقای علوی، آقای احمدی نژاد اعلام کردند که طرح هدفمند کردن یارانه ها رو امام زمان مدیریت میکنن و هدایت میکنن. شما فکر میکنید که چرا چنین جمله رو گفتن آقای احمدی نژاد؟
خب حالا اگر یارانه ها حاصل مدیریت غیبی امام زمان بود، پس چرا به اصطلاح تصویبش اینقدر طول کشید و چرا هنوز بسیاری از طرفداران امام زمان در همون خود مجلس الان منتقدن به اون و باور ندارن این قانون، معتقدن این قانون اجراش مشکل آفرینه؟ و حتی اگر تمام اینها رو بپذیریم، خب اون انتقادهایی که ناظر به اشکالات این قانون چی میشه؟ اگر این قانون ساخت پرداختی عالم قدسی که عالم مطلق و بدون اشکال بود، خب چرا نمیتونست قانع کنندگی رو بیاره و چرا نمیتونه در واقع پاسخ بده به اون اشکالاتی که بر این قانون هست؟ برابر این قانون یارانا محصول منافع کشمکش های کسانی است که طالب قدرت و گروه‌بندی ها و طبقاتی است که ثروت میخوان و ربطی به عالم غیب نداره.
ببخشید علوی، سوال دقیقاً همینجاست. اگر اینطور هست، چرا حکومت سعی میکنه طرح هدفمند کردن یارانا رو به عنوان یک مسئله اقتصادی قدسی بکنه؟ از یک طرف به امام زمان متصل بکنن و از یک طرف منتسبش بکنن به اینکه آیت الله خامنه‌ای مشروعیت مذهبی به این طرح داده و گفته این پولها پول امام زمان هست. چرا دولت چون این کاری میکنه؟
خب دولت از اونجایی که این قانون انسجام ندارد، برای قانع کنندگی نیست برای کارشناسان و مخاطبین عمومی خودش، لازم است که با استفاده از همون روایت‌های اسطوره‌ای شیعه که معتقده که این جهان ملک تلق خداوندی که در اختیار نماینده خودش که امامه و به نیابت از امام به دست ولی فقیه رسیده، این توجیه رو در واقع مطرح بکنه. برای اینکه برای برخی از گروه‌های حاشیه‌نشینی حکومت، حاشیه‌نشینان شهری که طرفدار حکومت هستن و حکومت از اونها در سرکوب ها استفاده میکنه و به لحاظ مادی هم اتفاقا یارانه ها بخش عمده از اونها رو تغذیه میکنه، توجیه بکنه و به خدمت بگیره. و الا برای کارشناسان و برای کسانی که با دیدگاه علمی نگاه این طرح ها میکنن، این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت میکنن، خب این استدلال ها که قانع کننده نیست. اگر قرار بود مدیریت امام زمان باشد و مسائل حل کنه، خب باید آقای احمدی نژاد متوسل میشد به ایشون که مسائل بین المللی رو براش حل کنه، مسائل بحران انرژی اتمی رو حل کنه.
آقای علوی، آقای عسکرولادی یکی از اعضای اصلی اتاق بازرگانی تهران هم برخلاف صحبت‌های آقای احمدی نژاد گفتن که با تورم دو رقمی نمیشه کسب و کار کرد. موقعی که رئیس جمهور با از اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانا صحبت میکنن، این اظهارات آقای عسکرولادی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
خب اینا دو تا اکتور، دو تا بازیگر صحنه اقتصاد هستن. اتفاقا آقای عسکرولادی از اون جهت که مشروعیت رو در گرو سوداوری و عملیات روزمره و کار میبینه، علارغم اینکه خود ایشون از مریدان امام زمان است و شیعه اثناعشری است، برای اونطور توجیهات البته مقبولیتی قائل نیست. در حالی که خب رئیس حکومت الان میبایست مسائل و مشکلات خودش رو که نمیتواند با استدلال، با دلایل علمی و قانع کنندگی که محصول تعامل ذهن میان انسان هاست حل کنه، به آسمان حواله بده و از با استمداد از عالم غیب و عالمی که در دسترس نیست مشروعیت بجوید. بنابراین ما اینجا با دو نظام مختلف مشروعیت روبرو هستیم، یکی که مشروعیت رو در گروه کارایی، سوداوری و در نهایت میزانی که پول میآورد جستجو میکنه، و دیگری که مشروعیت حکومت رو برای اینکه بتونه توجیه بکنه از عالم غیب و از عالم بالا در واقع کمک میگیره.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ویکی‌لیکس که به دنبال افشاگری‌های دو ماهه اخیرش برای همه نامی آشنا در میان سایت هاست، سندی رو به تازگی منتشر کرده که نشون میده محمود احمدی نژاد از سوی بخش تندروی حکومت جمهوری اسلامی زیر فشار بوده تا پیشنهاد کشورهای غربی رو برای مبادله سوخت هسته‌ای نپذیره. توماج تاخباز و اطلاعات بیشتر.
سندی که ویکیلیکس منتشر کرده بازگو کننده پیامی دیپلماتیک است که بر اساس آن محمود احمدی نژاد در سال 2009 در داخل تحت فشار بود تا طرح مبادله سوخت اتمی با قدرت‌های جهانی را نپذیرد. این پیامی است که در نوامبر سال 2009 ارائه شده و از ملاقاتی بین احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، و فرستاده ارشدی از ایالات متحده حکایت دارد که در آن مقام ترکیه‌ای گفته است رئیس جمهوری ایران با مشکلاتی جدی در داخل روبروست. در این ملاقات این نظر آنکارا نیز بیان شده که ترکیه محمود احمدی نژاد را به مراتب انعطاف پذیرتر از مقام‌های دیگر در دولت ایران می‌داند. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پیش از دور جدیدی که در ژنو آغاز شد در اکتبر سال 2009 انجام شد که نهایتاً به نتیجه‌ای نرسید. در آن زمان تهران نخست در مورد کلیات طرحی برای مبادله اورانیوم غنی شده با غلظت پایین با اعضای 6 کشور طرف مذاکره توافق کرد، اما اندکی بعد اعلام کرد نمیتواند جزئیات این طرح را بپذیرد. شکست آن دور از مذاکرات نهایتاً به تصویب قطعنامه 4 تحریمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران انجامید. پس از آن آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری مانند کانادا تحریم‌های سخت‌تری را جداگانه علیه ایران تصویب کردند. این پیام دیپلماتیک که ویکی‌لیکس آن را منتشر کرده، در این حال به دیدار آقای داوودوغلو، با دستیار وزیر خارجه آمریکا هم اشاره می‌کند که در آن دیدار هم وزیر خارجه ترکیه گفته بود دولت جمهوری اسلامی مایل است به توافقی برای مبادله سوخت اتمی دست یابد، اما محمود احمدی نژاد با فشارهای بسیار زیادی در داخل ایران روبروست. در این دیدار داوودوغلو گفته بود که توافق اتمی برای مبادله سوخت در برخی محافل ایران به عنوان شکست تلقی شده بود. ویکی‌لیکس وبسایتی است که در پایان سال 2010 بخشی از پیام‌های عمدتاً محرمانه دیپلماتیک مقام‌های آمریکایی را منتشر کرد. انتشار این اسناد با واکنش تند کاخ سفید روبرو شده است. در ایران نیز مقام‌های جمهوری اسلامی با شک و تردید به آن نگریستند. محمود احمدی نژاد در آذر ماه انتشار اسناد به وسیله ویکی‌لیکس را برنامه ریزی شده و با اهدافی خاص عنوان کرد و گفت این کارها شیطنت‌آمیز است.
توماج تاهباز گزارش میداد. خب نوبت به پخش یه ترانه خاطر انگیز رسیده. ترانه ای رو که همکاران ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن، ترانه ای با صدای ستار به نام سرسپرده که صادق نوجوکی ساخته.
یه روز میدونم بی خبر سرزده از را میرسی، چون خسته از بیدار شب با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنامتمون میشه، ناشنامتمون میشه. روز تولد تو میلاد عشق پاکه، برای شکر این روز پیشونیم به خاکه، پیشونیم به خاکه. من سر سپرده هستم تا مرد جون سپردن، با یک اشاره تو حاضر برای مردن، حاضر برای مردن. یه روز میدونم بی خبر سرزده از را میرسی، چون خسته از بیدار شب با صبح فردا میرسی، با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنا مهمون میشه، ناشنا مهمون میشه. باز دوباره بارون عشقم رو تنه هسته ی تو میباره، تاق گل بنفش من سر راهت میبندم، پیرهن صورتی رو تو تن تو میپسندم. یه روز میدونم بی خبر سرزده از را میرسی، چون خسته از بیدارشم با صبح فردا میرسی.
راهی جهان هنر و فرهنگ میشیم در همراهی فرج سرکوهی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. صبح شنوندگان عزیز بخیر.
در نمایشگاه سفال در فضای شهری که روز سه‌شنبه 15 دی ماه افتتاح شد، میدونین چه آثاری عرضه شده و در کجا این نمایشگاه برگزار میشه؟
بله، این نمایشگاه در نگارخانه برگ افتتاح شد و تا 6 بهمن هم ادامه داره. از ویژگی‌های این نمایشگاه این هستش که انجمن هنرمندان سفالگر این نمایشگاه رو برپا کردند و قصدشون هم در واقع همونطور که آقای بهزاد اجدری رئیس این هیئت مدیره انجمن گفته این هستش که میخوان توجه شهرداری و توجه معماران و توجه ساختمان‌سازان رو جلب بکنن و کاربردهای این رو در فضای شهری نشون بدن. یعنی فقط یک نمایشگاه ساده از آثار هنری نیست، بلکه در واقع میخوان نشون بدن که سفال و سرامیک و کاشیگری میتونه هنوز هم در خلق فضاهای شهری مؤثر باشه و گرایش به بهره گیری از این عناصر رو افزایش بده.
در جریان مسابقه نقاشی بین المللی کودکان در شهر تورون لهستان کناره های رودخانه ویستول، کودکان ایرانی موفقیت های ارزشمندی کسب کردن. آقای سرکوهی،
بله این خبر بسیار خوبی است، چون این مسابقه هر سال برگزار میشه. عنوانش این است اصلا: همیشه سبز همیشه آبی. موضوع اصلیش محیط زیست هست، یعنی حفظ محیط زیست. از کودکان همه دنیا خواسته میشه که درباره محیط زیست با توجه به محور همیشه سبز همیشه آبی نقاشی خلق کنند و بفرستند. امسال 25,000 اثر از 56 کشور جهان شرکت داشتن در این نمایشگاه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم 93 اثر رو از آثار نقاشی بچه‌های ایرانی فرستاد به اینجا و خوشبختانه خانم مهتا اسماعیل پور که 8 سال هست و ساکن تهران هستند، ایشون نشان افتخار این مسابقه رو به دست آوردن که در واقع بالاترین نشان این مسابقه بود و در همه دنیا اول شدن. علاوه بر این بقیه بچه‌های ایرانی 8 دیپلم افتخار از دیپلم‌های افتخاری که توزیع شد در این مسابقه رو به دست آوردن و اینم بسیار رقم بالایی بود برای یک کشور. پژوهنده و کیمیا علومی که 6 سال بودند، گرگان و اردبیل، تولانه کلانی 7 ساله، علی قربانعلی 8 ساله، یاسمن مؤمنپور 9 ساله، ستاره رضازاده 10 ساله که اینا ساکن تهران بودند، رضا زمانی 12 ساله، لیلا عباسی 14 ساله که ساکن اصفهان هستند، دیپلم‌های افتخار رو به دست آوردند.
خبر بعدی همچنان در عرصه هنرهای تجسمی هست. نمایشگاه نقاشی‌های رحیم مولایان و نمایشگاه مجسمه‌های بیژن نعمتی از فردا جمعه افتتاح میشه، ولی با وجودی که همزمان برگزار میشه این نمایشگاه‌ها، ولی در یک جا برگزار نمیشه، درسته؟
بله، همونطور که شما گفتین نمایشگاه نقاشی آقای رحیم مولایان که جمعه 17 دی ماه در گالری سیحون افتتاح میشه تا 29 دی ماه هم ادامه داره. 25 تابلو نقاشی هستش که محور همه اینها انسان هست. میدونیم که مولایان از دست و صورت استفاده میکنه و از عنصر انار به عنوان زایش و جاودانگی و خلق. آثارش تقریبا یک جنبه اسطوره‌ای و مفهومی داره. تا حالا هم در بیش از 40 نمایشگاه انفرادی جمعی در ایران و در کشورهای خارجی آثارش حضور داشتن و موفق هم بوده. نمایشگاه مجسمه‌های آقای بیژن نعمتی شریف روز جمعه همونطور که گفتین در گالری فروهر افتتاح خواهد شد و 26 مجسمه از تازه ترین کارهای این مجسمه ساز در این نمایشگاه عرضه میشه. بیژن نعمتی شریف از شاگردان مجسمه ساز بزرگ ایران پرویز تناولی بوده، با آقای پرویز کلانتری و مرتضی ممیز و میفرندرسکی هم کار کرده و مجسمه هاش ترکیبی هست از میکس مدیا یا فایبر گلاس، پلاستیک، چوب، ترکیبی از همه اینا هست. حالا با در این دو تا نمایشگاه رو دید و ارزیابی کرد که تا چه حد در کارشون موفق بوده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی. ساعت 7:58 دقیقه است. برای اینکه برنامه صبحانه با خبرمون کامل‌تر بشه و صفای بیشتری داشته باشه، میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیره تا نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
آقای امندگان، یکی یارانه‌ای که به مردم میدی، خودت میدی و دو برابرش هم پس میگیری؟ نده، بهتر ندی.
دم آقای احمدی نژاد گرم که تمام این کارا درست کرد که بعضی ها واقعا بسودن. این مخصوصا این سرمایه‌دارا و اینا که خیلی زورشون میاد و اینا که مملکتمون بعد میگن. واقعا دمش گرم.
من میخواستم بگم آقای احمدی نژاد با این طرح یارانه که ریختن، من الان یک تراشکار هستم. از روز که این رایانه اومده همینطور بیکارم. دو سه بار جردن کرای خونم، مغازم، همه رو افتاده است. این چه تحریه است آقای احمدی نژاد؟ همه مردم رو بدبخت کردیم. غلامی هستم از بوشه.
سلام، من از تهران زنگ میزنم. میگم واقعا دست احمدی نژاد درد نکنه. میگه با این یارانا واقعا پول نفت اومد سر سفره‌مون. واقعا دستش درد نکنه. واقعا
پسر شاه فقید، الان میگیم خدا بیامرزدش. روزی که پدرشو بیرون انداختین گفتین مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. حالا که این دولت پدرتونو در آورده، داریم برمیگردیم میگیم خدا پدر اونو بیامرزه، خدا بیامرزه پسرشو. چرا اون روز اینو نمیگفتین؟ امروز که این بلا سرتون اومده پشیمون شدین؟
من از کرمان تلفن میگیرم. یه پیام تلفنی من به همه میهن دوستان، مردمون میهن دوستان و سهبانوی عزیز باشه. امیدوارم غم آخرتون باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221 1213.